رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 7 ژانویه سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برای تان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. تهران عربستان سعودی را در تخریب بنای سفارت ایران در پایتخت یمن عیبدار کرد. تعداد قربانیان ترکش در کنار مرکز تمرین پلیس در لیبی هم تا 65 نفر افزایش یافت و وزیر عدلیه آلمان گفت همه مجرمان در ماجرای عملهای شهوانی در شهر کیول مجازات می شوند. تفصیل خبرها. تهران عربستان سعودی را در ضربه های هوایی با بنای سفارت ایران در شهر صنعا پایتخت یمن عیبدار کرد. شبکه های تلویزیونی ایران روز 7 ژانویه خبر دادند که در این ضربه ها چند تن از محافظان بنای سفارت جراحت برداشتند. حسین جباری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که عربستان سعودی مسئول آسیب به بنای سفارت و زخمی شدن کارمندان نمایندگی دیپلماتیک ایران است. نماینده ائتلاف تحت فرمانی عربستان سعودی با خبرگزاری رویترز گفت که اتهام تهران بررسی می شود. او خبری ضربه های شبانه به شهر صنعا را تصدیق کرد و اما گفت که هواپیماها توپخانه های شبه نظامیان حوثی را هدف قرار داده بودند. اتهام ایران علیه عربستان سعودی در حال صدا می دهد که تنش میان دو کشور بعد از اعدام یک روحانی شیعه از سوی الریاض و خرابکاری در بنای سفارت عربستان سعودی در تهران به سطح بالا رسیده است. تعداد قربانیان ترکش یک ماشین بارکش در کنار مرکز تمرین پلیس در شهر زلیتین واقع در غرب لیبیا تا 65 نفر افزایش یافت. 10 نفر دیگر مجروح شدند. ترکش در حال روی داد که در مرکز صدها کارمندان نوخط پلیس جمع آمده بودند. مسئولیت حمله را کسی بر دوش نگرفته است، اما مقامات لیبیا انگشت اتهام سوی گروهی دولتی اسلامی کردند. بعد از آشوب سال 2011 که بر اثر آن رهبری لیبیا معمر قذافی کشته شد، در این کشور نفتخیز مبارزه میان گروه های مسلح برای نظارت موضعی های علاهیده آغاز یافت. آخرهای ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد سازش صلح میان گروه های درگیر در لیبیا به خاطر تشکیل حکومت وحدت ملی را پذیرفت. کارمندان پلیس فرانسه جوان تقریبا 20-25 ساله را هدف تیر قرار دادند که به دروازه اداره پلیس حوزه 18 پلیس نزدیک شده با دو پلیس با کارد تهدید کرده است. با گفته شاهدان حادثه همدگر الله اکبر فریاد می زد. کارمندان پلیس گمان کردند که او کمربند با مواد ترکنده دارند، از این رو سویش آتش شدند، ولی بعد از تفتیش جسد در بدن او مواد ترکنده پیدا نشد. جوان کشته شده با خود سندی هم نداشت. در جای حادثه یک تلفن دستی آشکار شد که شاید با او تعلق داشته باشد. تفتیش حادثه شروع شده است. وزارت امور داخلی فرانسه این حادثه را چون حمله تروریستی ارزیابی نکرده است. حادثه در حالی روی داد که در پاریس مراسم سالگرد حمله به اداره مجله هجوی شارلی ابدو ادامه داشت. در آن حمله که رسو یک سال پیش صورت گرفته بود، 12 نفر از جمله 8 کارمند ملی پول 8 کارمند مجله کشته شدند. وزیر عدلیه آلمان میگوید اگر داوطلبان مقام پناهندگی در ماجرای حمله های شهوانی در شهر کیول دست داشته باشند، آنها از کشور خارج کرده می شوند. هیکو ماس در یک مصاحبه روز 7 ژانویه گفت همه آنهایی که قانون و ترتیبات را نقض می کنند، نوابسته به کی و از کجا بودنشان، باید مجازات شوند. او در صحبت با شبکه رسانه های فونک اظهار نمود اگر داوطلبان مقام پناهندگی در آلمان در این حمله های شهوانی دست داشته باشند، بر پایه قوانین کشور تا حد یکل یک سال از آزادی محروم کرده می شوند. ده ها زنان ساکن شهر کیولن با پلیس در آن باره شکایت کردند که شبی سال نو موردی عمله های شهوانی و غارت مردهای ناشناس قرار گرفتند. این گونه حادثه ها در شهر هامبورگ هم روی دادند. بیشتر شاهدان گفتند که عمله های شهوانی از سوی افراد عرب نژاد و زاده های افریقای شمالی صورت گرفتند، ولی مقامات میگویند که درباره حملگران اطلاعی دقیق موجود نیست. این حادثه هم در جامعه آلمان بحث های رام در باره رفتار و کردار مهاجران برانگیخته است که سال گذشته از خاور میانه و شمال افریقا وارد کشور شدند. به اطلاع سازمان ملل متحد سال گذشته به اروپا بیش از 1 میلیون پناهندگان و مهاجران از عراق، سوریه، افغانستان و دیگر کشورها آمدند. شماره از همه بیشتری آنها را آلمان پذیرفته است. شنوندگان ارجمند، شما اخبار بیشتر رو میتوانید از سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا کنید.
موجه های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. نرخ دلار در برابر سومانی از مرز 8 سومانی عبور کرد. بانک ملی تاجیکستان از چه چاره‌ها کار خواهد گرفت؟ یک سال بعد از حمله به شارلی ابدو، افکار جامعه فرانسه درباره خارجیان تا کجا تغییر یافته است؟ و بنیاد پشتیبانی از مهاجران از حساب خود مهاجران چرا برخی از کارشناسان از طرح قانون نوی مهاجرت تاجیکستان انتقاد میکنند؟ در بازار سیاهی شهر دوشنبه قیمت یک دلار آمریکایی به 8 سومانی و 30 درهم برابر شده است. این در حالی است که بانک ملی تاجیکستان در سومانش قرب رسمی یک دلار را برای معامله های روزی 7 ژانویه 7 سومانی و 19 درهم مقرر کرده است. در پی یک بار بالا روی قرب دلار در آخرهای ماه نوامبر سال گذشته با دستور بانک ملی همه صرافی ها بسته شدند و این نهاد اعلام کرد که مبادله اسعار از این به بعد در نقطه های انتقال پول نمایندگی های بانک ها و تشکیلات قرضی صورت می گیرد. افرادی که به خرید و فروش غیر قانونی اسعار مشغول می شوند بر اساس دستور عملی بانک ملی با جوابگری کشیده خواهند شد. اما به نظر می رسد که این چاره های بانک ملی چندان مؤثر نبودند. گزارش مردان محمد خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
یک تاجر در بازار کاروان شهر دوشنبه که از افشای نامش خودداری کرد به آزادی گفت: ما به دلار نیاز داریم، اما به طور رسمی امکان خرید آن را نداریم. تا دیروز برخی از بانک ها برای هر نفر تا 300 دلار می فروختند. امروز این کار قطع شد. در بازار سیاه نرخ 100 دلار به 825-830 سومانی رسیده است. گفته می شود هرچند از اوایل ماه گذشته بانک ملی تاجیکستان نقطه های فروش اسعار را در بالا بردن نرخ اسعار خارجی به طور مصنوعی متهم کرده و فعالیت آنها را قطع نمود، اما این صرافی ها به طور پنهانی دلار را خرید و فروش می کنند. بر اساس دستور بانک ملی تنها بانک ها حق خرید و فروش را داشته و نیازمندان می توانند در بانک ها معاملات مربوط به خرید و فروش اسعار خارجی را انجام دهند. ولی با گفته تاجران، بانک های تاجیکستان از فروش دلار آمریکایی به ارزش رسمی دوری جسته و بهانه کمبود دلار را پیش می آورند. عبدالغفور قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان 7 ژانویه در صحبت با آزادی از وجود بازار سیاه خرید و فروش اسعار خارجی ابراز به اطلاع کرد. او گفت حالا تمام صرافی ها بسته شدند و شهروندان عادی حق خرید و فروش اسعار خارجی را ندارند. در پی یک بار بالا رفتن قرب دلار در آخرهای ماه نوامبر سال جاری به دستور بانک ملی تمام صرافی ها بسته شده و این نهاد اعلام کرد که مبادله اسعار از این به بعد در نقطه های انتقال پول نمایندگی بانک ها و تشکیلات قرضی صورت می گیرد. افرادی که به خرید و فروش غیر قانونی اسعار مشغول می شود بر اساس دستور عملی نوی بانک ملی به جوابگری کشیده خواهند شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان، در پی سنجش های دادستانی و آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با کروپسیا در فعالیت حدود 38 کارمندان نقطه های مبادله اسعار آریان بانک، تاجیک صادرات بانک، تاج پرام بانک، اگرا اینوست بانک، صاحب کار بانک و تشکیلات قرضی وصلت موارد ویران شدن مقررات قانون آشکار و نهادها و پرداخت جریمه های هنگفت و اصلاح کمبودی ها موظف شدند. بانک ملی به این بانک ها و تشکیلات قرضی توصیه داده است که کارمندان خود را جزا دهند و حتی از کار برانند. در ماه گذشته دو دفعه از جمله در پی خودکشی یک صراف، ده ها تن از صرافان نقطه های مبادله اسعار در دوشنبه به نزد بنای بانک ملی تاجیکستان رفتند تا مشکل خود را با مسئولان در میان بگذارند. قرب سامانه در مقابل دلار بیش از یک سال باز پیوسته پایین می رود. ماه ینوری سال 2015 قرب رسمی یک دلار 5 سامانه 30 درهم بود. به این ترتیب قرب رسمی دلار در یک سال اخیر 40% و قرب غیر رسمش قریب 60% بالا رفته است. مقامات بانک ملی، نهاد مسئول تنظیم بازار اسعار تاجیکستان، تا کنون اساساً از راه‌های مأموری و مجازات صرافان با افزایش قرب دلار و اسعار دیگر مهم خارجی مبارزه می‌برند. این نهاد در ماه سپتامبر جهت جلب بیش از 3 میلیارد یوان که تقریباً 9 میلیارد دلار است، از چین قرارداد بست تا فشار دلار به بازارها کاهش بدهد. ولی اقتصاددان‌ها می‌گویند چاره های مأموری توان جلوگیری از باز هم پایین رفتن قرب سامانه را ندارد و این روند می تواند باز هم ادامه کند. اقتصاد تاجیکستان از روسیه خیلی وابسته است و بسیار آبینند که یک عامل ضعیف شدن قرب ملی تاجیکستان نیز از مشکلات اقتصادی روسیه منشأ می گیرد. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
باز هم بالا رفتنی قیمتی دلار در بازار سیاه در تاجیکستان. در همین حال به نظر می رسد که بالا روی قرب دلار و کاهش قیمت نفت به یک روند گلوبالی تبدیل شدند. قیمت نفت در بازار جهان روز هفتم ینوار از 33 دلار برای یک بریل هم ارزان تر شد که پایین ترین قیمت هم در تقریبا 12 سال اخیر است. با این رفت قیمت نفت با گفته کارشناسان پیامد سقوط بازار سهام چین است. روز چهارشنبه مقامات چین مجبور شدند که بر اثر پایین رفتنی قیمت سهمیه های شرکت و کارخانه های بزرگ کشور فعالیت بازارهای اساسی مالیوی را برای 15 دقیقه متوقف کنند. اما بعد از این به اصطلاح تنفس هم سقوط ادامه کرد و مسئولین درباره تا آخر روز قطع کردن خرید و فروش در این بازارها تصمیم گرفتند. تأثیر افت بازار سهام چین و کاهش بهای یوان پول ملی این کشور با اقتصاد جهان در گزارش همکار ما ساجده میرزا.
روز هفتم ینوار در حالی که بعضی تاجران تاجیک از کمبودی دلار شکایت داشتند و کارچلان های بازار سیاه با استفاده از این وضعیت قیمت دلار را از 8 سومانی هم بالاتر بردند، احتمالاً بسیاری ها نمی دانستند که این طوفان را در بازارهای مالی چین ایجاد کرده است. صبح پنجشنبه قرب پول ملی چین در برابر دلار به طور غیر انتظار پایان رفت و یک دلار آمریکایی به 6.56 یوان برابر شد. در نتیجه کاغذهای گرانبها به حساب میانه 7% قیمت خود را از دست دادند و مقامات چین خرید و فروش سهمیه ها در بازارهای شانهای و شنجن را قطع کردند. این تصمیم رهبریت چین که سالهای اخیر بارها تکرار شده است با سرمایه گذاران کشورهای مختلف که به این هم از تشنج‌های جغرافی و سیاسی عالم از جمله آزمایش جهاز ترکنده هیدروژنی کره شمالی و بحث‌های دیپلماتی عربستان سعودی و ایران نگران بودند تأثیر منفی گذاشت. تنزل و یا خودکاهیشی بهای یوان که منظم از سوی مقامداران چین عملی می شود، کشورهای دیگری آسیایی را وادار می کند که به خاطر رقابت پذیری در برابر صادرات گسترده چین قرب پولهای ملی خود را پایان فرارند. نماینده وزارت اقتصاد هندوستان، یکی از کشورهای بزرگ آسیایی، شکت کند دست می گوید اقتصاد کشورش برای مقاومت با چنین تحولاتی ناگهانی آماده بود.
در این دوره ناروشن، ناآرامی بازارها به وضع معمولی اقتصاد جهانی تبدیل یافته است. به نظر می رسد که چین سعی دارد نرخ یوان را به تقاضای بازار مطابق کند. این اقدام بعد از قبول یوان همچون پول ذخیروی صندوق بین المللی پول بیشتر شده است.
روز پنجشنبه قیمت سهمیه ها در بازارهای هندوستان هم 2% پایین شدند. مثل این بازاری سهمیه های یاپونیا و استرالیا و حتی ممالک اروپا نیز زیر فشار قرار گرفتند. روز چهارشنبه حکومت قزاقستان اعلان کرد که به خاطر پر کردن بودجه خالی شدهش ده ها کارخانه بزرگ دولتی با شمول شرکت های نفت و فرودگاه های اساسی این کشور را به فروش گذاشته است. این برنامه تا سال 2021 خصوصی کردن 15% کارخانه های دولتی و 5% کارخانه های کمونالی قزاقستان را هدف قرار می دهد. در طول سال 2015 قرب تنگه قزاقستان در مقابل دلار 85% پایین رفت و حالا تقریبا 345 تنگه برای یک دلار را تشکیل می دهد. ناآرامی در بازارها مخصوصا کاهش نرخ نفت قرب پول ملی روسیه را به 75 روبل در مقابل یک دلاری آمریکا رساند. این حالت تا حد مردم روسیه را زیر فشار گذاشته است. روز پنجشنبه اسقف اعظم مسکو و روسیه کریل به مناسبت روز میلاد عیسی مسیح یک بخش پیام خود را به مشکلات اقتصادی بخشید و گفت که انسان نباید نیک و احوال خود را با پول چین کند. روبل روسی در دوام دو سال اخیر در مقابل دلار آمریکایی تخمیناً 250% کاهش یافته است.
تاثیر یافتی بازار سهام چین با کاهش بهای یوان پول ملی این کشور با اقتصاد جهان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. تهدید تروریستی با فرانسه همانا باقی میماند و به این خاطر چاره های امنیتی در کشور هم تقویت خواهند یافت. این اظهارات فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه روز 7 ژانویه در سالگرد حمله به هفتنامه هجوی شارلی ابدو صدا داد. مراسم یادبود در کنار مغازه یهودی ها در نزدیکی های دروازه های وینسنی پاریس برگزار گردید. فرانسوا هولاند در این مراسم و بعدم در ملاقات با کارمندان پلیس وعده داد که تا آخر ماه فوریه هم یه طرح قانون درباره تقویت چاره‌های امنیتی در فرانسه پایان خواهد یافت. در این قانون از جمله با گسترش وکالت‌های خدمات ویژه و تحکیم هماهنگی فعالیت نهادهای قدرتی کشور تاکید شده است. رئیس جمهور همچنین وعده داد که طی دو سال آینده در صفهای پلیس 5000 جای کاری نو تأسیس می شود. بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو که رسو یک سال پیش صورت گرفته بود، 12 نفر از جمله 8 کارمند این مجله کشته شدند. میان آنها سردبیر مجله استفان شربونیه معروف به شرب و رسامان ژان کابو، جورج والینسکی و برنار ویرلاکیو تینو هم بودند. گمان بران این حمله برادران سعید و شریف کواشی در عملیات ویژه پلیس در شهری دم مارتن انگویل کشته شدند. گفته می شود که برادران به این عمل در واکنش به نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو دزدند. صحبت ما با فریدون خواوند تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهری پاریس از مراسم یادبود قربانیان حمله به هفتنامه هجوی شارلی ابدو شروع شد. او گفت
مراسمی برگزار شد به مناسبت رویدادهای ماه ژانویه سال گذشته. تابلوهایی نصب شد در محله‌های مختلف که قتل‌های انجام گرفته بود از طرف تروریست‌ها و اسامی قربانی‌ها روی این تابلوها نقش بست. به خصوص جلوی هفته‌نامه چارلی ابدو که قراره که به زودی یک شماره مخصوصی هم به مناسبت سالگرد این رویداد منتشر بکنه. بنابراین در حال حاضر با توجه به رویدادی که سال گذشته اتفاق افتاد، مطالب زیادی در رسانه‌های فرانسه، در مطبوعات، رادیو، تلویزیون گفته میشه در این زمینه، ولی باید توجه داشت که متاسفانه بعد از رویداد ژانویه گذشته کشتار ماه نوامبر اتفاق افتاد که تا اندازه زیادی حتی تحت شعاع قرار داد رویداد ماه ژانویه رو.
بله، ولی آقای خواهند این دو حمله، حمله به هفتانامه شارلی ابدو و عملهای تروریستی شومی 13 نوامبر در پاریس که شما با آن اشاره کردید، به روحیه و افکار مردم بومی چی تاثیر گذاشتند؟
میشه احساس کرد که افکار عمومی فرانسه تا اندازه زیادی ضد خارجی شده، به خصوص ضد مسلمان شده. این رو به وضوح می شود دید در موارد مختلف و البته جامعه مسلمان فرانسه هم بسیج شده برای اینکه مقابله بکنه با این وضع و بگوید که این کار یک عده جنایتکار و تروریست است که با جامعه مسلمان فرانسه هیچ ارتباطی نداره. متاسفانه شمار زیادی از مساجد در فرانسه مورد تعرض قرار گرفته و اونها حمله شده، حتی گاه با مواد منفجره به اونها حمله شده. ولی همونطور که من حضورتون عرض کردم، احساس میشه که جامعه مسلمان فرانسه هم بسیج شده، چون به هر حال بیش از 6 میلیون نفر در فرانسه مسلمان هستند که اینها نقش مهمی هم دارند در اقتصاد فرانسه و در جامعه فرانسه و بخش بسیار بزرگی از اونها هم کاملا ادغام شدند در جامعه فرانسه و پست‌های خیلی خوبی دارن، در کارخانه ها کار میکنن، در ادارات کار میکنن و اینها هیچ نسبتی ندارن با این اقلیت جنایتکار تروریست. ولی به هر حال متاسفانه در حال حاضر افکار عمومی تا اندازه‌ای بسیج شده علیه مسلمان ها و این نقش مسلمان هاست که بتونن وضعیت رو و روحیه رو عوض بکنن.
تشکر فریدونی خواهمند، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس بود که با او درباره مراسم یادبودی قربانیان حمله به هفتنامه شارلی ابدو و تاثیر حمله ها به پاریس به افکار مردم بومی صحبت میکردیم. یادآور میشویم که یک سال پیش بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو 12 نفر از جمله 8 کارمند این مجله کشته شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
وزارت کار و شغل اهالی تاجیکستان خواستار تشکیل بنیاد پشتیبانی از مهاجران تاجیک شده است. بر پای این طرح که به آن در قانون نوی مهاجرت اشاره شده است، بنیاد از حساب مبلغ خود مهاجران و سازمانهای بین‌المللی خیریه و دفاع از حقوق شهروندان و مؤسسه های بانکی تشکیل می شود. گفته می شود مهاجران آسیب دیده و آنهایی که بیرون از تاجیکستان با مشکل مواجه شدند، همچنین خانواده های افراد هنگام مهاجرت کاری فوتیده از سوی این بنیاد پشتیبانی خواهند دید. در این حال حامیان حقوق بشر با انتقاد از این طرح قانون و از جمله پیشنهاد تأسیس بنیادی پشتیبانی از مهاجران، حکومت را در آن ابدار میکنند که مبلغی را از خزینه صرف کردنی نیست و باز هم بار را بر دوش خود مهاجران گذاشتن میخواهد. گزارشی همکاری ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شو در این باره.
تشکیل فوندی دستگیری مهاجران به این شکل یکی از نقطه های بحث برانگیز قانون نوی مهاجرت است که تقریبا 6 سال باز مورد بررسی دوره های دولتی و سازمان های اجتماعی قرار داشت. جامعه شهروندی بیشتر از آن ناریضا بود که در تشکیل چنین فوندها دولت سهم نمی گذارد و بار را اساسا به گردن مهاجران و سازمان های کار با مهاجران پرتافته است. آنهایی که در لایحه قانون مهاجرت کار کردند میگویند یک سبب چندین سال طول کشیدن این قانون هم نبود یک همفکری و بحث های زیاد سر چند نقطه این قانون، از جمله و تشکیل فوندی دستگیری مهاجران بود. انور بابایف تحلیلگری مسائل مهاجرت و از مخالفان نخستین لایحه قانون درباره مهاجران میگوید:
برای اون که خودی مهاجر مینات یک شهروند تاجیکستان با اعضای اورشان باور کنند که این فوند بزرگ میگردد، البته باید حکومت تاجیکستان اولین مرتبه بگذار این دستگیری مالی یک کرته باشد، لیکن مقدار معین مبلغ زور به فکر من بود که اول حکومت تاجیکستان ووری سازد که مهاجر مینات باوری پیدا کنند که حکومت تاجیکستان و دیگر مخون داخل تاجیکستان مهاجر مینات دستگیری میکنند و اون در این هنگام میتواند بزرگ شود. لیکن اگر حکومت تاجیکستان در ماده اول مبلغ‌گذاری اولین رو دستگیری نکند، اگر به فکر فوند فعال خود رو پیدا کنه میتونه.
لایحه قانون درباره مهاجرت که با هدف بهتر کردن روند مهاجرت و کار و زندگی مهاجران تهیه شده است، از 8 باب و 26 ماده عبارت است. مسئولین وزارت مهنت و ایزی اجتماعی کشور میگویند این قانون در هماهنگی با جامعه شهروندی تهیه شده، از جانب سازمان ها و تحلیلگران صحه به آن بیش از 100 تکلیف و ایلاوه ها وارد شده است. از جمله از لایحه نو قانون یک نقطه بحثناک دیگر آن هم توسط راحت به سفر برآمدن مهاجران برداشته شده است. مؤلفان این طرح در وزارت مهنت میگویند این بند در واقع حقوق رفتوی
آزاد مهاجران را نقض میکرد. اما نمایندگان اکثر سازمانهای غیر دولتی که در سمت دفاع از حقوق مهاجران کار میبرند میگویند تا الان دقیق نمیدونند این لایحه با کدام شکل به حکومت پیشنهاد شده است و کدام پیشنهاد مهمی آنها به آن وارد شده است. عین حال با بونظر و رهبری سازمانی پرسپکتیو پلیوس که با مهاجران کار میکند میگوید
وقتی که این مهاجرت را به وزارت مهنت دادن عموما از اون قانون دیگر نه خط نه خبر شد. موقع شنید من قسم زیادی اون ماده ها را پرتافتند. بسیاری این ماده ها به همون کنوینشن بین خواهقی موافقت نمی کرد. دویوم تمام همون پرابلم ها به دوشی مهاجران پرتافته شدگی بود.
تهیه و پیشنهاد لایحه بس برانگیز قانون درباره مهاجرت بعد از 6 سال به حکومت در حالی است که وضع مهاجران کره تاجیکستان بنابر تغییرات در قانون های روسیه در یک سال اخیر بیش از هر وقت وهیمتر و کاری آنها مشکل تر شده است. حالا 276 هزار شهروندان تاجیکستان حق ورود به روسیه را ندارند و 400 هزار نفر دیگر شامل گروه خطر هستند. اما این بحث ها سر لایحه قانون مهاجرت لایحه‌ای که سرنوشت یک لشکری بیش از میلیونه تاجیک را حل میکند در حالی است که این قشر خود درباره آن معلوماتی ندارند و فقط یک آرزو دارند تا هر چی تستر مشکل و مانع های آنها در کشور مهاجرت را حل خود را پیدا کنند. اکبر جوانی 25 ساله ای که قریب 10 سال در مهاجرت بوده است و از تمام مشکلات مهاجران با خبر است میگوید
قانون ابرو را خیمه مثال خراجات کمتر شوه ولی معین شوه که مثلا مو پتنتای پرازسی نرابطه هم چی معین داشت باش که مو مهاجر که رو مو کاری معاش که میگیره مو بسنده کنه هم به اویلش روی کنه هم انا به همون دولت حکومت بسپاره بانک دروی کردن 3% پولی مثال چی میگیره پرسنت میگیره برای پول تو فریستاندن انا همه مثال راسخودی چه برای مهاجران خیلی مشکله.
تحلیلگران بر این باورند که با قبول این قانون هم نمیتوان در فرصت کوتاه وضع مهاجران رو تغییر داد، اما در هر صورت به اندیشه آنها این یک گام مهم خواهد بود برای رسیدگی به مشکل مهاجران. انور بابایف میگوید مشکل مهاجرت به حد زیاد و پیچیده است که تنها با یک نهاد نمیشود آن را برطرف کرد. او پیشنهاد دارد که در حکومت تاجیکستان یک وزارت یا کمیته الهیده مهاجرت تأسیس داده شود. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
نظرها به طرح قانون درباره مهاجرت که در آن به ضرورت تشکیل بنیاد پشتیبانی از مهاجران کاری تاجیک تاکید شده است. ما شنوندگان ارجمند اکنون فرصت هم داریم که ناگونی های ورزش را از همکارمان در دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
شمس‌الله صاحبوف نماینده تجارتی تاجیکستان در بریتانیا و ایرلند شمالی، پرزیدنت اسوسیاسیون ملی نمودهای زمستانه ورزش تاجیکستان انتخاب شده است. وی در این مقام عبادالله قربانوف را که به دلیل بیماری از مقامش استعفا داده است عوض نمود. در این باره به رادیوی آزادی بحرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داد. وی گفت که از نمودهای زمستانه ورزش در عین حال در تاجیکستان تنها لیژرانی کوهی عمل میکند. این نوی المپیک ورزش در موضع سفیدره منطقه تکاب ناحیه ورزاب راه اندازی شده است، ولی اردوگاه لیژرانی سفیدره سالهای اخیر وضع ناگوار داشت و بعد پیدا کردن صاحب نوش دوباره به مکان تمرین ورزشگران و سیاحت جهانگردان تبدیل خواهد یافت. جناب رجب‌علیف افسود
این یکی از بعضهای لیژرانی کوهی دنیاوی هم میتواند شده برای که طبیعتاً در جای خوب واقع است.
به اطلاع جناب رجب‌علیف در تاجیکستان حالا به خاطر جلب توجه بیشتر به ورزش های زمستانه همچنین یک مکتب مخصوص کودکان و نورسان ذخیره های المپی اید به نمودهای زمستانه ورزش کتابه کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور می باشد در زمینه اردوگاه لیژرانی سفیدره عمل می کند.
و اون شهروندایی که در آنجا زندگی میکنند آنها از کودکی از سن 5 سالگی به این نمود ورزش مشغول هستند و ما باوری داریم که و میتوانیم در آینده در آنجا فرزندای خوب را تیار کنیم.
باید تذکر داد ورزشکاران تاجیکستان در بازی‌های زمستانه المپی سر از سال 2002 در یک نمود لیژرانی کوهی شرکت می‌ورزند. در سه المپیاد زمستانه در سالت لیک سیتی ایالات متحده آمریکا، تورین ایتالیا و ونکوور کانادا اندری دریگین که شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارد شرکت ورزیده است. در المپیاده آخرین زمستانه سال 2014 در سوچی روسیه تاجیکستان را ورزشکاری تاجیک علیشر قدراتف نمایندگی کرده است، ولی هر دو نماینده تاجیکستان به نتیجه های نظررس نایل نشده اند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
این گزارش ورزشی انجام بخش این نشریه مجله خبری ماست. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.